کمک سداسی ما، رسانه ها، اینها میتونه به ما کمک کنه. البته خب ما باید اینجا برنامه‌ریزی داشته باشیم که دوستان دیگر هم بتونن کمک کنن. ولی خب جشنواره پسته فرصت خیلی خوبی است به نظرم توی همه برنامه ها، شاید بزرگترین رویداد فرهنگی که الان در استان سمنان همین سال اتفاق میفته همین جشنواره ما هست. الحمدلله خدا کمک کرده که بالاخره امسال ما داریم دهمین دوره این جشنواره رو برگزار میکنیم. ما بحث گردشگری از باغات پسته ما رو داریم، اگر حالا هموطنان عزیز تشریف بیارن دامغا میتونن در این تورهایی که داریم به عنوان دامغان گردی استفاده کنن و آشنا بشن.
متشکرم، سپاسگزارم آقای زاره‌زاده، ممنونم، خدا قوت میگیم به شما، آرزوی موفقیت داریم برای حضرت عالی همه اهالی دامغان. سلام به اهالی شهرتون برسونید، همشهریان عزیز
سلامت باشید،
پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدارتون،
قربان شما، خدا حافظ.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صبح و گفتگو،
بدون هیچ مقدمه ای عرض ادب و سلام داریم خدمت میهمان ارجمند، میهمانان ارجمندی که تو این حوزه الان به جمع من پیوستن، ملحق شدن، جناب دکتر منوچهر منطقی، معاونت محترم صنایع حمل و نقل وزارت صنعت معدن و تجارت، و همینطور جناب آقای دکتر مشتبه نظری، کارشناس ارشد حوزه صنعت خودرو. آقای دکتر منطقی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی، آقای نظری و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم از شما آقای دکتر نظری، سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، جناب آقای دکتر استاد محترم و همه عزیزان که تو این شنونده این قرار هستن.
متشکرم، ممنونم از هر دو بزرگوار. آقای دکتر منطقی، علی‌القاعده شنوندگان ما با نام حضرت عالی به عنوان یکی از مدیران برجسته صنعت خودرو آشنا هستند. تو این حوزه نوآوری‌هایی که انجام شد، کارهایی که انجام شد در عرصه مدیریتی، به هر حال کارهای خاصی بود. الان صحبت سر ورود خودروهای برقی به حمل و نقل عمومی هست که از ماه آینده قراره انجام بشه. این وعده‌ای که داده شده، به هر حال انتظارها میتونیم بگیم دیگه به سر آمد. چرا اینقدر دیر و چرا نوع نگاه ما به خودروی برقی اینقدر متفاوت هست؟ حالا خودروی کم مصرف، حالا برقی علل خصوص، چرا نوع نگاه ما به این شکل بوده؟ حالا با این وضعیت نشون میده که داره اصلاح میشه، تلاش هایی که داره صورت میگیره داره جواب میده. از اتوالی کارهایی که انجام دادید منجر به این وضعیت الان شده. الان بفرمایید چرا نوع نگاه حاکم ما به این شکل هست؟
ببینید، ما دو جور نگاه داریم. یه نگاه متخصصین هستش که خب متخصصین واقعا 10 سال پیش شروع کردن روی خودروی برقی مطالعه کردن که چه مدل برای ایران مناسب هستش و نهایتاً شروع کردن به اینکه توسعه یه سری خودروی برقی و اتوبوس‌های برقی، هم معاونت علمی فناوری تو این زمینه تلاش کرد و هم شرکت مفنات این زمینه تلاش کردن. بعد از خودروسازا اومدن با شرکت مفنات به عنوان مثال همکاری مشترک کردن. برای من میگیم که فعالیت‌های صنعتی و تحقیقاتی خودروی برقی از حدود یه دهه پیش اومد و شروع شد. مطابق تو بخش سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، اتفاقا در مورد تصمیم‌گیری میتونیم بگیم که حدود 6 سال پیش هم مثلا یه لایحه رفت دولت که ما بیایم و به سمت برقی‌سازی بریم و بعد اینکه برقی‌سازی رو هم انجام بدیم، طبعاً یه سری مشوق‌ها لازم هستش. مطابق لایحه مصوب نشد. علتش هم این هستش که خیلی در واقع میتونیم بگیم که تو قسمت سیاست گذاری و نهادهای حاکمیتی به این کار اعتقاد نداشتن، به این دلیل که خب هم یه فناوری جدید هستش و همین که توی ما با توجه به منابع متلوازی سرشار در واقع میتونیم بگیم فسیلی که داریم، طبعا مثلا ورش کنیم که گذار از این خدای فسیلی با اونجا براشون یه مقدار غیر قابل توجیه بود. بنابراین این تأخیر توی تصمیم گیری در واقع میشه بگیم که بود، ولی تأخیر توی بخشای تحقیقاتی و بخشای در واقع میتونیم بگیم که صنعتی کمتر بوده. حالا الان با توجه به اینکه یک کسی که از 10 سال پیش توی این زمینه کار کرده و تمام مزیت‌ها و در واقع میتونیم بگیم که فناوری تسلط داره، اومده و سکان صنعت رو دست گرفته، اومده و یک حرکت جدید رو پیشنهاد کرده که الان اعضای محترم هیئت دولت هم با ایشون موافقت کردن. یه علت عمده ای هم که تمام میگم که این بحث الان داره همگیر میشه هستش که مصرف فوق العاده بالای بنزین هستش که ما در حال حاضر داریم هی داره افزایش پیدا میکنه و خب این یه مقدار نگرانی داره که خب ما یه جا دچار مشکل میشیم. بنابراین رفتن به این سمت باعث میشه که یه مقدار تعدیل مصرف هم در یعنی 5 تا 10 سال آینده داشته باشه.
پس ما هم تو حوزه کارشناسی این اتفاق نظر وجود داره، هم در سطح تخصصی این اتفاق نظر وجود داره، هم نیاز کشور این موضوع رو داره به ما گوشزد میکنه که هرچه زودتر باید این در واقع خودروی برقی و روی آوردن و انرژی پاک رو راه بیاندازیم. فرمودید که این حوزه الان به اتفاق نظر تو حوزه سیاست گذاری هم رسیدیم، یعنی الان در سطح وزیر و هیئت دولت هم با این موضوع همراهی وجود داره.
بله، در جهت اطلاع جناب علی آیین‌نامه تنظیم شده برای اینکه مدیران و وظایف بخش مختلف مشخص میکنن، از طرفی هم مشرفه ها رو تنظیم بکنن. این الان آیین‌نامه در میره برای هیئت دولت که بیاد مصوب بشه، چون تو خدای برقی علاوه بر خود وزارت سمت وزارت های دیگه مثل وزارت نفت چون باید یه سری مشرفه ها رو بیاد انجام بده، وزارت نیرو باید زیر ساختار رو انجام بده، وزارت علوم باید بیاد و در واقع یک تغییر دوامتونیم که بگیم که مفهوم مفاد درسی رو تو اینجا ایجاد بکنه، مباحث جدید ایجاد کنه. ماوند علمی فناوری که توی قسمت‌های زنجیره تامین این خودروهای برقی که میاد انجام میشه یا بخش طراحی جدید یا فناوری جدید باید بیان تلاش بکنن. میخوام بگم که خود وزارت ارتباطات چون یکی از بحث‌های خیلی مهمی هستش که معمولا خودروهای برقی دیگه متصل هستن و کلی دیتا داده ایجاد میکنن و مدیریت داده و استفاده از داده ها برمیگرده به دعوا به ذات خود. من خب میگم که جمع بزرگی هستن که باید بیان و تو این زمینه هم دعوا ایجاد زیرساخت و هم پشتیبانی هاتی بیان و نقشش رو مشخص بشه و انشالله حمایت لازم رو بیان و انجام بدن.
انشالله. آقای دکتر نظری از اطلاع عنوان کارشناس حوزه صنعت خودرو، این موضوع رو با چه آینده و آینده پژوهی نگاه میکنید؟ قرار هست چه آینده‌ای در انتظار ما باشه؟
از خدمتون که این موضوع که خب بالاخره عزم دولت و عزم وزارت صنعت و معدن تجارت بر این که تولید خود اتفاق بیفته و حالا به نوعی با ورود این خودروها تا بعد به مرحله منتج بعد از اون ساخت این سه تا مرحله باید پیش بره دیگه به این موضوع برسه، شاید در ابتدا مقاومت هایی بود در موضوع این که خب بالاخره خیلی زود داره این کار انجام میشه و ما هنوز کار داریم تا به اینجا برسیم. حتما من در خود وزارت این مقاومت ها رو شنیدم که انجام شده بود، منطقه مرسه این که کار شروع شد و نشون داده شد که این فعالیت میتونه خیلی شتاب بهتری بگیره. خب از آقای علی‌آبادی که وزیر محترم بود و به هر حال نشون میده که همیشه دولت به عنوان ناظر و به عنوان تسهیلگر میتونه خیلی کمک کنه تو این موضوع، ولی واقعیت اینه که ما یه خط دیگه داریم، یه خط دیگه قبلا داشتیم که صنعت خودروسازی ما جریانش به جایی کشید که خب خیلی از مردم رضایت نداشتن، خیلی از مردم ناراحت شدن ازش و این اتفاق این موضوع حداقل نباید بیفته و من فکر میکنم شروع این کار با فعالیت به صورت بخش خصوصی میخواد انجام بده و دولت به عنوان تصدیق کردن قوانین به این موضوع ریشه‌ای بررسی بشه و اجرا بشه میتونه کمک کنه به این موضوع. یعنی لطف کلامی که بخوام عرض کنم اگر بخواد مجددا دولت تو همین زمینه هم اینه بحث خودسازی که در داخل کشور اتفاق افتاده و می‌بینیم که مثلا مشکلاتی دارن و چه نکاتی دارن، دولت بخواد به این سمت وارد بشه به عنوان اجرا کننده و در حقیقت در تمام ارکان تصمیم گیری کنه، قطعا این تر موفق نخواهد. سیاست های دکتر عدیابادی هم به این صورت نیستون، در حالیشون خودش بنگاهداری کرده و دیده که دخالت دولت در بنگاهداری چه اتفاق میفته. واقعیت اینه که بازم یه نکته دیگه هم هست کنم خدمتتون، ما هم آنچه در خود صنعت میشنیدیم برای شروع این، برای شروع موضوع یه مقدار سخت بود. خب واهن کارشناس هم گفتن که آقا مثلا هنوز کار داره، بحثی تحقیقاتی باید انجام بشه، نمیدونم با این قیمت بنزین اتفاق نمیفته، نمیدونم بعد پیش نمیره. آنچه در نمایشگاه و جاهایی که این خودروها خدمت مردم عرضه شد، در حال خودروهایی که وارد شده مردم دیدن و حتی سازمان ها و ادارات دولتی استقبال کردن، نشون داد که تصمیم خوبیه. امیدواریم که فقط اون نکته رو عرض کردم. گفتم واقعیت اینه که این کار به وسیله دولت به صورت به راه صحیح نخواهد شد. و یه موضوع هایی که من داریم گفتن در مورد حالت به حال شرایط قوانین که گفتن، اینجا هم خیلی مهمه که واقعی نگاه کنیم. یعنی ببینید اگر ما داریم میخواییم از خودروی برقی حمایت کنیم، خودروی برقی میخواد وارد کشور بشه، استفاده بشه، بعد از اون مونتاژش بشه و بعد به هر حال طراحی و تولیدش در داخل کشور اتفاق بیفته، بعد یه مقدار واقعی موضوع نگاه کنیم که منظرهای تولید در نظر گرفته بشه، فقط رعایت خود جریان دولت نباشه و هر کسی سهمش رو تعریف. ما در اسنای مختلف در ادوار مختلف خیلی وقتا وزارت نفت خب به عنوان مثلا متولی بحث انرژی و سوخت وظایفی به عهده‌اش بوده که معمولا از این وظایف سر باز زده و اجرا نکرده این وظایف رو، یا اینکه مثلا وزارت کنه وزارت راه و تو همین بحث خودروهای برقی وظایف رو باید خب به هر حال به عهده‌اش خواهد بود برای اینکه تسهیل کننده باشه ایسرای شارژ یا شهرداری ها. اینطور نباشه که این حرکت که میخواد شروع بشه بر اساس حالا منافعی که منافع به نظر من میگن قبیله‌ای، منافع قبیله‌ای فقط وزارت سمت و فقط تولید کننده و فقط ارزم خدمتون فعال فن خودرو تو این موضوع باید هزینه بده، کسای دیگه که تو این زمینه سود میبرن از این موضوع باید بیان هزینه هاشونو بدن. در ادوار گذشته اتفاق نیفتاده متاسفانه در تصمیمات دیگه.
آقای دکتر سپاسگزارم، ممنونم. عجب دکتر منطقی، میدونم که الان باید سر کلاس حاضر باشید، دانشجوها منتظر شما هستن. آخرین سوال رو با این عنوان میپرسیم از شما که سامانه یک پارچه خود رو، عرضه خود رو بالاخره به چه سرانجام خواهد رسید؟
بله ببینید، سه تا نکته در مورد این سامانه. سامانه یه سامانه نظارتی هستش و نهایتا برای اینکه بیاد و در عرضه و تقاضا تحت نظارت باشه، هم نظارت خود وزارت سمت و عنوان تولید کننده و خود و عرض کننده از طرف سازمان حمایت که حمایت از مصرف کننده باید در این وزارت داشته باشه، یا خود شورای رقابت، یا فرض دیگه هم که عنوان مثلا الان برای سوخت خودروهایی که از یه مقدار مصرف بالاتری دارن قرار هستش که بیاد محاسبه بشه و نهایتا اونایی که از حد استاندارد بالاتر میگن یه مبلغی بهم بپردازن. و عنوان مثال این نقش هم دیگه به این سامانه سپرده شد، همه خودروهایی که عرضه میشه، همه ویژگی های خودروهایی که دارن، اینها محاسبات رو به راحتی و به خوبی میتونن بیان انجام بدن. پس این بخش یه بخش نظارتی است. نکته مهم این هستش که با توجه به بحث قرعه کشی و بحث این بودش که در واقع مجموعه مختلف به صورت پراکنده میبدن این کار رو میکردن و در واقع نارضایتی خیلی بالایی بود، تصمیم گرفته شد که با توجه به اینکه همچین سامانه هست بیاد و هر کسی که میخواد بیاد ثبت نام بکنه و یه نوبت بهش داده بشه که مطمئن باشن که دیگه بحث فوری کشید دیگه نصف خودتر رو میان تحویل میدن اینها. بنابراین خب اومد دو, دو نوبت در واقع این بحث نوبت دیگه انجام شد، توی موارد دیگه هم حالا میتواند دو سلا بیزن انجام بشه. منطقه یه نکته خیلی مهمی که وجود داره این هستش که هر وقت که فضای روابطه میگیم که بازار به سمت باز شدن بره، یعنی این که به میگیم عرضه ها بیشتر از روابطه میگیم که تقاضا باشه، که این اتفاق توی تا این سال جاری قطعا اتفاق ها افتاد، این هستش که مجموع میتوانند دیگه بیان و در واقع خودشون بیان اقدام بکنم. چون سامان نظارتی هست طبعا باید بیان و همجا تعدادی که محصول میدن و در واقع کسایی که میان تحویل میدن باید بیاد در ثبت بشه. پس من این نکته اول، این یک سامان نظارتی هستش و وجود بوده و خواهد بود برای به سال پخشه در واقع کنترل بازار و کنترل مصرف انرژی و خیره و رضایت مشتری. بحث دوم، با توجه به اینکه ما تقاضا خیلی بیشتر از عرضه بوده به صورت در واقع به عنوان یک بستر برای اینکه بتونه بیاد یه رضایت نسبی ایجاد بکنه از این بستر استفاده شد. نکته سوم که هست این هستش که ما حقیقت به سمت باز شدن بازار داریم که این کم کم تو بخش اصلا خودروهای مونتاژی اتفاق افتاده و توی خودروهای تا خودروسازی بزرگ هم تو بعضی از مدل های مثلا خودروسازی سایپا اتفاق افتاده و در این نزدیک تو هر دو تا اتفاق خواهد افتاد. بدیم بگیم که اون صرفا نقش نظارتی خواهد داشت و خود شرکت دیگه خودشون عرض و تقاضا رو میان و انجام میدن.
متشکرم آقای دکتر منطقی، ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و با این مزیقه زمانی به هر حال حضور در کلاس دانشجویان. متشکرم، باز هم سپاسگزاری میکنم. روز حضرت عالی بخیر، خدا نگهدارتون.
ممنون، خدا حافظشان باشه.
آقای دکتر نظری متشکرم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید، آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشید. ممنون از شما
و خدا نگهدار. هشت و 18 دقیقه هست. متشکرم که همراه ما هستید. امروز توی حوزه‌های مختلف اقتصادی معیشتی صحبت کردیم، درباره خودرو مباحثی رو تقدیم حضورتون کردیم، درباره آنچه که توی محور مسائل مهاجرت، طلا، ارز در حال رخ دادن هست صحبت کردیم، نویدی که داده شد توی حوزه طلا و ارز، این که ما به ثبات رسیدیم و میتونیم به فکر سرمایه گذاری باشیم. اما بریم سراغ موضوع تربار و ببینیم بازار میوه و تربار به چه شکل هست. جناب مهندس بهنام اکبری، مدیریت محترم میدان میوه و تربار آزادی و بازارهای تابع روی خط هستن. آقای اکبری سلام.
سلام عرض میکنم خدمتتون، عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت دادی و عوامل محترم برنامه و همچنین شنوندگان عزیز و محترم.
سپاسگزارم. آقای اکبری بفرمایید، از بازار چه خبر؟ اقلام تازه؟ وضعیت قیمت ها به چه شکل هست؟ آیا نوسان و بالا و پایین داشتیم یا خیر؟ و اینکه بازار آزادی مشخصا در چه وضعیتی داره ادامه فعالیت میده؟
خواهش میکنم. همونطوری که میدونید خود سازمان معیدین 365 تا مرکز داره که زیر نظر 22 تا میدون اصلی هستن، مثل تقسیم بندی مناطق شهرداری تهران. میدون آزادی هم یکی از اون معیدین اصلیه که فعلا زیر 11 تا بازار رو در منطقه 9 و 5 و 10 و 21 زیر نظرش هستش. خود میدون آزادی مستثر هستید در ضلع شرقی بزرگراه آیت‌الله سعیدی، حتی فاصله خیابون‌های هاشمی و دامپزشکی قرار داره، ولی خب بازارمون در سطح منطقه 9 و سه منطقه دیگه که عرض کردم 7 هستن. ما اینجا حدود 13000 متر مربع خود میدون آزادی هستش که ما 25 تا کاربری داریم. خب انواع میوه و سبزی و فرنگی و خدمت شما عرض کنم، مرغ و تخم مرغ و گوشت بسته‌بندی در محل و گوشت بسته‌بندی و خدمت شما عرض کنم تمام محصولات بازرگانی رو اینجا ما به صورت عمده و خورده عرضه میکنیم. می‌دونید ما اینجا سامانه عرضه عمده فروش قارچ و محصولات بازرگانی رو هم داریم و فروشگاه مواد غذایی‌مون هم یکی از بزرگترین فروشگاه‌های سازمان معیدین هست. در حال حاضر الحمدلله ما زیاد نوسان قیمت نداشتیم. این تغییراتی که الان تو دلار بالا پایین شده اینا زیاد رو محصولات ما تأثیراتی نداشته. البته خب بالاخره بعضی از محصولات که وارد میشه قاعدتا دلاری هست، مثل موز و آناناس و اینا یه تغییرات کوچیکی رو داشتن، ولی آنچنان در محصولات ما تأثیری نداشته و تقریبا ثابت بوده. مرغ و تخم مرغ که مدت هاست مرغ قیمت 75-900، تخم مرغ غیر بسته‌بندی هم هر کیلو 54,000 تومان و تخم مرغ بسته‌بندی 30 عددی هم شونه 107,000 تومان در خدمتتون هستیم. اما محصولات جدیدم که خب بالاخره نوبرانه ها شروع شده و امسال یه مقداری زودتر خرمالو و انار شروع شده و در حال عرضه هستش و در خدمتتون هستیم.
متشکرم. سپاسگزارم. نوبرانه ها هم که فرمودید، یک دو قلم کالایی که بیشتر مد نظر هست و بیشتر پرطرفدار هست و پرمتقاضی هست قیمت هاش رو هم بفرمایید به عنوان پایان بخش.
خیار رسمی 14 تومان، خیار بدر اصفهان 12 تومان، خیار گلخونه 12,900، سیب زمینی 12,200. دیگه خدمت شما عرض کنم پیاز رو عرض کنم، پیاز از 10,500 تا 15,500 بسته به نوعش هستش. گوجه هم همینطور، گوجه 11 تومان، گوجه فرنگی و گلخانه خوشه قیمتشون یکیه. انار 18,500، موز 47 تومان، البته تا 51 تومان بسته به نوعش فرق میکنه. لیمو شیرین 19,500، انواع سیب 20,000 تومان. دیگه چه محصولی رو خدمتتون عرض کنم؟
متشکرم. سپاس گذارم آقای اکبری، ممنونم از
سلامت باشید، خوشحال شدم.
دیروز باشید، خدا نگهدارتون.
قربان شما، خدا حافظ.
خب به پایان صفحه گفتگوی امروز رسیدیم و میخواییم به عنوان آخرین بخش، پایان بخش، هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون توی این حوزه و ببینیم که توی هفته نیروی انتظامی که تبریک هم گفتیم در ابتدای برنامه چه برنامه هایی صورت گرفته. سردار حسین رمضانی معاونت محترم اجرایی پلیس راهور روی خط ارتباطی ما هستن. سردار سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی عرض سلام و صبح بخیر دارم و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض ادب احترام سلام دارم خدمت همه. انشالله مردم عزیز ایران همیشه سالم و تندرست باشن.
سپاسگزارم سردار. هفته نیروی انتظامی رو تبریک میگیم خدمت حضرت عالی همکارانتون به ویژه در معاونت اجرایی پلیس راهور و شنونده فرمایشات شما هستیم در باب این هفته و هوشمندسازی در رفتارهای راهبر.
خب در ابتدا بنده هم اجازه میخوام که تبریک بگم هفته فرماندهی انتظامی کشور رو خدمت سردار رادان، سردار فرماندهی محترم کل انتظامی کشور، همه فرماندهان عزیز و همه همکاران عزیزم در سراسر کشور در بخش‌های مختلف فرماندهی انتظامی، مرزبانی، آگاهی انتظامی، راهبر، پلیس راه و تمام بخش‌ها. این همکاران من واقعاً برای مردم خدمات صادقانه‌ای رو دارن و در راستای ایمنی و امنیت مردم شبانه روز تلاش می‌کنن. عذر می‌خوام. انشالله که خودشون و همه خانواده‌هاشون که کمک می‌کنن که اینها در خدمت مردم باشن همیشه سالم و تندرست باشن. مسئله اصلی که فرمودید در حوزه هوشمندسازی، ببینید تدبیر فرماندهی محترم کل انتظامی کشور سردار رادان و همچنین رئیس محترم پلیس راهور فراجا سردار رادیانفر بر این هست که ما در تمام فرایندها چه در راهور، چون دو نوع مأموریت اصلی ما داریم، خدمات ترافیک و عملیات ترافیک، در دو حوزه ما باید بتوانیم هوشمندسازی رو پیاده کنیم تا به وسیله یک هوشمندسازی دقیق و درست بهترین تصمیمات مدیریتی و استراتژیک گرفته بشه تا با توجه به منابع محدود بتوانیم بهترین خدمات رو در دو حوزه برای مردم عزیز داشته باشیم. در حوزه های خدمات ترافیک شامل حوزه های شماره گذاری، اجراییات، صدور گواهینامه و اینها میشه، خب از دو سه سال قبل هم زیرساخت‌های اساسی رو فراهم کردیم. به عنوان مثال در حوزه شماره گذاری ما اکثر فرایندهای شماره گذاری رو اینترنتی و غیر حضوری کردیم. به دنبال این هستیم در حوزه خدمات ترافیک که مردم عزیز در گرفتن خدمات از پلیس راهور با کمترین مراجعات حضوری مواجه باشن تا هم در وقتشون و هم در انرژی و در زمان و همه چیز بتونیم انشالله صرفه‌جویی مناسبی رو به سمت مردم داشته باشیم و اونها بتونن بهترین خدمات رو به صورت ارزان و سریع دریافت کنن. خب امروز وقتی یک هموطن ما میخواد بره و یک خودروی رو خریداری کرده تعویض پلاک بکنه، قطع به یقین بخش عمده ای از این فعالیت ها رو روی سکوی اینترنتی شماره گذاری ما که از طریق اپلیکیشن پلیس من هم میتونن بهش وصل بشن، اونجا خدمات مختلفی رو دریافت میکنه و به جای اینکه بره تو مرکز تعویض پلاک و ساعت ها برای پرداخت خلافی عوارض ها و اینها بخواد وقتش معطل بشه، اونجا عمده کاراش انجام میشه و صرفا بین 10 تا 30 دقیقه حداکثر 40 دقیقه عملیات اصالت خود رو تعیین اصالت خود رو که طبق قانون باید به وسیله همکاران من در مراکز تعویض پلاک انجام میشه و فک و نصب پلاک رو انجام میدن. خب این از اقدامات اساسی است که ما در تمام خدمات داریم انجام میدیم. به عنوان مثال در حوزه صدور گواهینامه انشالله من فکر میکنم ظرف 2 هفته آینده دیگه انشالله عملیاتی میشه، زیر ساختا و سامانهش آماده شده، به نحوی که مردم عزیز در حوزه تعویض و المستنا گواهینامه دیگه هیچ لزومی به مراجعه حضوری به پلیس راهور رو ندارن، از طریق اپلیکیشن پلیس من میتونن این خدمات رو به صورت غیر حضوری دریافت کنن. و در بخش های مختلف در حوزه عملیات ترافیک هم ما به دنبال این هستیم که هم سخت افزارها و هم نرم افزارها رو ببریم به سمت اینکه بتوانیم پیش بینی و مدیریت هوشمند ترافیک رو در دستور کار داشته باشیم. ببینید در اربعینی که امسال گذشت شاید به جرأت من همینطور ادامه بدم که آقای دکتر
هاشمی اگر جنبندی بفرمایید سپاسگزار میشم سردار.
من یه جمله راجع به عملیات ترافیک هم عرض کنم خدمت هموطنان. ببینید در سطح دنیا اگر ما بخوام یک عملیات ترافیک منحصر به فرد رو نام ببریم، عملیات ترافیک اربعینه، در ظرف 10 تا 15 روز بزرگترین ترافیک در سطح چند محور محدود به سمت مرزها اتفاق میفته و هیچ پلیس ترافیکی در سطح دنیا همچین تجربه ای رو نداره که بخواد یه همچین عملیات ترافیک گسترده ای رو مدیریت کنه. خب ما به وسیله فناوری ها، به وسیله داده هایی که با همکاری بخش‌های مختلف که جا داره تشکر کرد، وزارت فناوری، دولت محترم، سازمان حج و زیارت، که ما تونستیم از داده‌هایی که در اختیارشون بود یک مدیریت هوشمند ترافیک داشته باشیم، به نحوی که در هیچ کدوم از محورهای ما حتی کوچکترین مسئله تراکم ترافیک یا یه طرفه شدن رو و مزاحمت برای زائران رو نداشت.
سپاسگزارم سردار، ممنونم از حضورتون، تبریک عرض می‌کنیم. هفته فراجاد و آرزوی موفقیت برای حضرت عالی و همه همکارانتون داریم. پیروز باشید. متشکرم از قبول دعوت. خدا نگهدار سردار.
خدا
نگهدار. خب به پایان رسید گفتگوی امروز این هفته رسیدیم. ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. با عجله خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار تا هفته آینده.
شنوندگان عزیز صبحتون بخیر، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. به ساعت 8:30 رسیدیم. در این ساعت دعوتتون میکنم برنامه بربال سخن رو بشنوید که اختصاص داره به بیانات مقام معظم رهبری در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح، که از شما عزیزان دعوت میکنم در برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید این برنامه رو، سخنان مقام معظم رهبری رو، دریافت و بازشنوایی کنید. در این ساعت از شبکه رادیوی گفتگو بشنوید.